و به یحیی نامه ای نوشت که مرا سه چیز آرزو بود و یافتم و یکی مانده است. دعا کن تا آن یکی را نیز خدای عز و جل کرامت کند. مرا آرزویی بود که آخر عمر خود در بقعی فاضل به سر برم. به حرم آمدم که فاضل ترین جاست. دوم آرزو آن بود که خادمی باشد تا مرا خدمت کند و آب وضوی من مرتب دارد. حق تعالی کنیزکی شایسته مرا عطا کرد. و سوم آرزوی من آن است که پیش از مرگ تو را ببینم. بود که خدای عزوجل این نیز روزی کند. یحیی جواب نوشت که آن که گفتی آرزوی بهترین بقعه هایت بود، تو بهترین خلق شو و در هر بقعه ای که خواهی باش. بقعه به مردم عزیز است، نه مردم به بقعه. و اما آن که گفتی که مرا خادمی آرزو بود و یافتم، تو را اگر فتوت و جوانمردی بودی، خادم حق را خادم خود نگردانیدی. تو را خادم می باید بودن، مخدومی آرزو می کنی؟ مخدومی صفت حق است و خادمی صفت بنده. چون بنده مقام حق را آرزو کرد، فرعونی بود. و اما آنکه گفتی مرا آرزوی دیدار توست، بدان که آنجا که تویی فرزند قربان باید کرد تا به برادر چه رسد. اگر او را یافتی من تو را به چه کار آیم و اگر نیافتی از من تو را چه سود؟ حکایتی را از مرزبان نامه پیش رو داریم، متضمن برحذر بودن از مکر و فریب حیله‌گران و همنشینی و مصاحبت با ایشان. آورده اند که جفتی مرغابی به کنار جویباری خانه داشتند. روباهی در همسایگی ایشان ساکن بود. روباه را مرضی سخت رسید، زار و نزار گشت، گوشت و موی ریخته و جان به مویی که نداشت آویخته. روزی لاک پشتی به عیادت روباه آمد و به کشف حال او مشغول شد و گفت مداوای درد تو جگر مرغابی است، اگر پاره‌ای از آن حاصل توانی کرد دفع این مرض را بسیار سودمند باشد. روباه اندیشه کرد که من جگر مرغابی چگونه به دست آرم که با این حال نتوانم و دست نیازم، مگر بر طرف این شط بنشینم و مترصد حضور مرغابی باشم تا او را به دمدمه ای در دام حیله کشانم. پس بدین اندیشه آنجا رفت. از قضا مرغابی ماده را تنها یافت. با او زبان لطف گشود و گفت من نیکی های بسیار تو را با همسرت دیدم و یافتم، اما امروز شنیدم که او دل از تو برگرفته و حلقه تقاضا بر در دیگری زده و جفت دیگری برگزیده. مرغابی ماده چون این سخن بشنید، گرچه متعلم شد لیکن جواب داد چه توانم کرد جز آن که با مراد او بسازم. روباه گفت نیکو میگویی، اما چون او بر تو کس دیگر میگزیند، اگر تو هم بگزینی عیبی نباشد. اگر تو روی از موافقت او بگردانی، تو را با جفتی پیوندم که زیر این طاق لاجوردی به نیکی او دیگری نشان ندهند. مرغابی ماده گفت: هرچه میگویی به سبب لطف و کرم توست، اما من در این موضوع تحمل واجب میبینم. روباه منصرف نشد و هر ساعت هیزمی دیگر زیر آتش طبیعت او می نهاد تا چندانش به روغن حیلت آغشت که نرم شد. پس گفت: آنچه فرمایی از سر مهربانی توست، اکنون بفرمای تا رهایی من از او چگونه میسر شود. روباه گفت: از نباتهای زمین هندوستان نباتی به من آورده اند که آن را مرگ بتان خوانند، اگر به او دهی در دم بمیرد و مقصود تو برآید. مرغابی منتدار گشت و اشوه آن نبات چون شکر بخورد. روباه رفت تا آنچه وعده کرده بود به انجام رساند. دو روز غایب شد و در خانه ساکن ماند. مرغابی را لحظه تا لحظه حرص آمدن روباه و آوردن داروی مرگ بتان زیادت می گشت، تا برخاست و به خانه روباه آمد که بداند موجب نیامدن او و وفا نکردن به عهد چه بوده است. چون پای در آستان نهاد، روباه جای خالی یافت. کمین بر جان او بکشود و جگرگاه او از هم بدرید و جگر مرغابی چون پر طاووس وبال شد و بر حذر نماندن او از فریب مکاران ممات او را پدید آورد. کرد صبح آهی بر دل در تبسم، وا کرد صبح آهی بر دل در تبسم، تا آسمان فشاندم بال و پر تبسم. دل بی تو زین گلستان یاد شکفتنی کرد، بردم ز جوش زخمش تا محشر تبسم. ما را به رمز اعجاز لعل تو آشنا کرد، شاید مسیح باشد پیغمبر تبسم. تا چشم باز کردم صد زخم ساز کردم، در حیرتم چه میخوام افسونگر تبسم. از صبح هستی ما شبنم نکرد اشکی، پر بی نمک دمیدیم از منظر تبسم. ای صبح، رنگ عشرت تا کی بقا فروشد، مالیده گیر بر لب خاکستر تبسم. بیدل ز معنی دل خوش بی خبر گذشتی، این غنچه بود مهری بر دفتر تبسم. عزیزان و یاران، با غزلی که از مولانا عبدالقادر بیدل دهلوی شنیدید به پایان فرصت رسیدیم. تا فرصت فردا به خدای بزرگتان می سپاریم. توفیق رفیق راهتان با.
لحظه‌های بامدادیتون به خیر باشه همراهان رادیو ایران. خیلی متشکریم از اینکه همچنان انتخابتون موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز و یا موج ای ام ردیف 558 کیلوهرتز هست. پروردگارا دلمان را از بدخواهی محفوظ بدار و یاریمان کن تا بتوانیم بهترین ها را رقم بزنیم و هیچگاه حضور تو را در لحظه های تلخ و شیرین زندگی فراموش نکنیم. خداوندا گره تمام مشکلات فقط به دست تو باز می شود و کارهای سخت به وسیله قدرت تو آسان می گردد. پس یاریمان کن تا بتوانیم از شاکرترین انسانها باشیم و در برابر نعمتهای بیشماری که تو به ما عطا نموده ای متواضعانه به پیشگاهت سر فرود آوریم و تو را از اعماق جان سپاس گوییم.
گل می شکفت در هوای دل بارانی من، و سحر پنجره زمزمه را روبروی دل من می کند باز به مهر. دست گلبوی نسیم چشم احساس مرا می گشاید به بهار، و دلم زمزمه گر با پرستوی سحر می رود تا ملکوت گل یاس می نشیند به نماز. بشارت باران. به نام خدای عاشق و مهربان و قدرتمند، او که نامش آرامش جان است و جهان. سلام به شما یاران و همراهان عزیز، سلام به شما که در این لحظه ملکوتی و در این اوقات استجابت دعا به ضیافت مهر و ترنم مهربانی دعوت شدید در بشارت باران. خیلی خوشحال و خرسندیم که در این لحظات سحرگاهی 18 روز از مهر ماه همراه شما خوبانیم. لطفاً همراهیتون از ما دریغ نکنید. اینجا همه چیز به رنگ آسمونه، همه چیز رنگ تو رو داره. خدایا تا تو هستی دلم قرص و محکمه، تکیه میکنم به تو و میدونم که تو هر لحظه هوای منو داری و بسیار بخشنده و بزرگ و مهربونی.
تسبیح رعد، ذکر درختان، دعای باد، جنگل در این سحر به نماز کی ایستاد؟ شب گرچه میخ کوب هزاران ستاره است، درهای آسمان همه بازند بامداد. پس بامداد ساعت خوبی است گریه را، باید که مثل موج به سجاده سر بخواد.
باید با دلم کنار بیایم، با خودم، با خدای خودم کنار بیایم. اصلا باید به خودم بیایم، باید رخصت این راه را از نور علی نور بگیرم، باید هزار آینه باشم سر وجود را.
مرا خود با تو سری، با تو سری در میان هست، وگرنه روی زیبا، روی زیبا در جهان هست، وجودی دارم از مهرت گدازان، وجودم رفت و مهرت همچنان هست، همچنان هست.
هر روز سحر بشارت باران.
لحظات سحرگاهیتون به خیر و خوشی همراهانه بشارت باران. در این بخش دعوت میکنم بشنوید شرح داستانهای مثنوی معنوی را.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. عرض سلام و درود خدمت شما عزیزان. علیرضا فتیپور هستم و این توفیق رو دارم که در برنامه بشارت باران براتون از حکایت مثنوی میگم. اواخر دفتر چهارم حکایتی رو دراتون بازخوانی کردم از مثنوی مولانا، مربوط به اون پادشاهی که یک فرزندی داشت و شبی در خواب دید که این فرزند رو از دست داده. به شدت ناراحت شد. از خواب که بیدار شد خیلی خوشحال شد که این خواب بوده، اما به فکر رو رفت که ای کاش من یک فرزندی از این فرزندم داشته باشم. به همین خاطر یک دختری رو از یک خانواده درویش و خانواده خوبی انتخاب کرد، اگرچه مادر پسر یعنی مادر شاهزاده خیلی مخالف بود، ولی به هر حال گفتش که اینها اهل تکبر نیستند و آدمای خیلی خوبی هستند. منتها در این میان یک زالی، یک پیرزنی که عاشق این جوان بود، او رو جادو کرد و جادوی او باعث شد که این شاهزاده عاشق این پیرزن بشه، طوری که میرفت کفشاشو میبوسید و به شدت علاقمند به او بود و از دست دیگران هم کاری برنمیمد، تا اینکه شاه دعا کرد که خدایا یک مفری برسون. حکیمی از راه رسید و گفتش که برو در یک قبرستانی کنار یک دیوار، یک قبر سفیدی است، اونجا رو بشکاف، یک در ریسمانی پیدا کن که بر اون گره زدن و اون گره ها رو یک یک باز کن. و به این تدبیر در حقیقت اون سحر و جادو از بین رفت و جوان به حال خودش برگشت. در ادامه، یعنی بیت 3207 از دفتر چهارم، مولانا خب از پس این داستان معمولا یک سری نکات رو بیان میکنه که براتون میخونم و بعد انشاءالله ببینیم که در ادامه باز داستانهای دیگر مولانا به چه سمت و سو خواهد رفت. از بیت 3207: با وجود زال ناید انحلال، در شبی که در بر آن پردلال. زال یعنی در حقیقت عجوزه، منظور عجوزه دنیاست. در اینجا میگه مادام که عجوزه دنیا در روح و قلب تو حضور داره و تو دلبسته او هستی، گره سحر گشوده نمیشه و در حقیقت سحرش باطل نمیشه. نبگفت است آن سراج امتان، این جهان و آن جهان را ذرتان. پس وصال این فراق آن بود، صحت این تن سقام جان بود. میگه مگه نه این که پیامبر فرموده چراغ هدایت امم، مقصود پیامبره، که این به نوعی برمیگرده به آیه 46 سوره مبارکه احزاب که برخی گفتن سراج به معنای پیامبره که به دنیا و دقیقا دنیا و آخرت همه رو نور میده، که این جهان و آن جهان دوتا هوو هستن که هر دو هووی هم دیگن به تعبیری. این هم یک روایتی است از پیامبر که مثل الدنیا و الاخره که مثل ذرتین، به قدر ما اردیت احداهما از خط الاخرى، یعنی دنیا و آخرت هر دو مثل هوو هم. اگه یکی رو خرسند کنی اون یکی خشمگین میشه. این حدیث رو البته به امیرالمومنین هم نسبت دادن. مقصود این که اگر میخوای به این دنیا برسی بعد از اون دنیا دوری کنی. پس وصال این فراق آن بود، صحت این تم سقام جان بود. اگر میخوای در حقیقت به تنت برسی، یعنی به جسمت برسی، به دنیا برسی، خب روح و معنویتت مریض میشه و او کاهش پیدا میکنه. اصطلاحا سخت میآید فراق این ممر، پس فراق آن مقر دان سختر. میگه وقتی میبینی که تو این دنیا، گذرگاه دنیا، از این گذرگاه دنیا بخوای بگذری سختره، یعنی میبینی خیلی سخته، میگه ببین آخرت دیگه چطوره. یعنی دور شدن از دارالقرار آخرت که خیلی سخت‌تره. این دنیا در حقیقت محل گذر تو، اینقدر دلبستشی، اگه آخرت که محل قرار از اون بگذری چقدر خسارت داره. چون فراق نقش سخت آید تو را، تا چه سخت آید ز نقاشش جدا. میگه در جایی که دور شدن از نقش و تصویر اینقدر برای تو سخته، ببین دور شدن از نقاش چقدر دشواره. که مقصود از نقش در این بیت به نوعی دنیاست، که دنیا نقشی از نقوش نقاش ازلی است. نقاش ازلی خداونده. میگه تو از نقش میخوای جدا بشی ناراحت میشی دیگه. ببین چه میشه که اگه بخوای از نقاش جدا بشی. ای که صبرت نیست از دنیای دون، چون صبر است از خدا. ای دوست چون. میگه تو که بر فراق دنیا صبر نداری، ببین چطوری میتونی بر فراق خدا صبر کنی. تکیه و مرکز ثقل صحبت ها اینه که یعنی دنیا که چیزی نیست و اینقدر سختت میاد، حالا آخرت رو در نظر بگیری که اصل داستان تو آخرته، وقت از خدا و از آخرت چطوری میخوای دل بکنی. چون که صبرت نیست این آب سیاه، چون صبوری داری از چشمه اله. تو که بر فراق این آب سیاه نمیتونی صابر بشی، یعنی تو دنیا، چطوری بر فراق چشمه الهی صبر میکنی؟ آب سیاه منظورم این لذات و شهوات دنیاویه. میگه تو که نمیتونی از این لذات بگذری، چطوری میتونی از اون چشمه حقیقی الهی بگذری؟ یک تعبیر امیرالمومنین دارن توی دعای کمل که وهبنی صبرت علی حر ناکر فکیف اصبر علی عن النظر الی کرامتک. میگه حالا گیرم که مثلا تونستم آتیش دوزخ رو تحمل بیارم، فراقت رو، در واقع محرومیت از نظر تو به سوی کرامت تو رو چطوری میتونم تحمل بکنم. چون که بی این شرب کنداری سکون، چون ز ابراری جدا و از یشربون. تویی که بدون نوشیدن آب آرامش پیدا نمی کنی، چطوری میتونی از نیکان و شراب پاکی که می نوشن دور باشی؟ بازم اشاره به آیه 5 سوره مبارکه دهر، ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجها کافورا. یعنی در واقع ابرار از جامی می نوشند که اطراگینه. گر ببینی یک نفس حسن ودود، اندر آتش افکنی جان و وجود. اگه یه لحظه لطف و جمال حضرت دوست رو ببینی، جان و همه هستی خودتو تو آتش می اندازی. جیفه بینی بعد از آن این شرب را، چون ببینی کر و فر قرب را. اگر شکوه و جلال قرب الهی رو ببینی، این آب دنیا در نظر دستم مثل مردار جلوه می کنه. همچو شهزاده رسی در یار خیش، پس برون آریزه پاتو خارخیش. میگه چطور اون شاهزاده بعد از اینکه اون سحر در واقع برطرف شد و این حقیقت رو دید، از اون عجوزه دل کند و به یار حقیقی رسید، تو هم مثل اون شاهزاده به وصال معشوقت میرسی و اون وقت این خار امیال و علاقه دنیاوی رو از پای روحت بیرون میکنی. جهد کن در بی خودی خود را بیاب، زودتر والله اعلم بالصواب. در راه خدا چنان بکوش که به مرتبه بی خویشی برسی و اون وقت در مرتبه بی خویشی و بی خودی من حقیقی خود تو هرچی سریعتر پیدا کنی. بعدش هم میگه خدا به راستی و درستی نزدیکتره. هر زمانی هین مش و با خویش جفت، هر زمان چون خر در آب و گل میفت. به هوش باش، در هر لحظه با نفس خودت مصاحب و همراه نباش. اینجا نفس امار منظورشه. هر لحظه مثل خر در آب و گل فرو نرو. از قصور چشم باشد آن اثار، که نبیند شیب و بالا کوروار. این لغزش ناشی از نقصان بینایی توه که مثل نابینایان فراز و نشیب و نمیبینی. بوی پیراهان یوسف کن سند، زان که بویش چشم روشن میکند. بوی پیراهان از یوسف تکیگاه خودت قرار بده، به خاطر اینکه اون روشنی چشم میبخشه. اشاره به آیه 96 سوره مبارکه یوسف و داستان حضرت یعقوب که وقتی بوی پیراهن یوسف اومد، چشمهایش که نابینا شده بود باز شد. میگه تو قصور چشم داری، تو بیت بالاش میگه تو قصور چشم داری، فراز و نشیب رو نمیبینی. بوی پیراهن یوسف رو استشمام کن که چشمات باز بشه. صورت پنهان و آن نور جبین، کرده چشم انبیا را دوربین. میگه صورت پنهان و آن نور جبین، نور الهی، در واقع چشم انبیا رو دوربین کرده، یعنی اونها دور رو هم میتونن ببینن به مدد این در حقیقت نور و معرفتی که خدا بهشون میده. و اینکه چشمشون دیگه انقدر بازه، اصلا دیگه